بسم الله الرحمن الرحیم. و من هو ای من غیر الظاهره ان یؤخذ بعض المعنا و یضاف الیه ما یحسنه کقول الافوه و ترد غیره علا آثارنا. رأی عین ثقتا انستمار و قول ابی تمام وقد ذللت اقبان اعلامه ضحا به اقبان تیرن فی الدمائه نواهلی اقامت مع الرایات حتی کعنها من الجیش الا انها لم تقاتلی. میگه به از قبیل غیر ظاهر، یعنی سرقه‌ای که غیر ظاهر است، خفیس به عبارت نخرا، این که شاعر از شاعر اول بعض معنا را بگیرد و خودش هم یک چیزایی بهش اضافه بکنه که اون معنا را قشنگتر بکنه، اینم باز از نوع سرقه غیر ظاهره. عکس بشود بعض معنا از شاعر اول و اضافه بشود به این بعض معنا یه چیز دیگری که این معنا را یحسنه، یعنی قشنگش میکند، مانند قول این شاعر که میگد، حالا بیت اول اینه، اون بیت ثانی از اولی بعض المعنا را گرفته و اضافاتی هم دارد، مثل قول افوه که میگد و ترت تیره علا آثارنا. میگه ما وقتی که برای جنگ میریم پرندگان میبینی دنبال ما میاند، رأی عینن میبینی اونها را با چشم، بین معنا که نزدیکند، پایینند. بعضی اوقات پرندگان در بالای بالا هستند، قابل دید نیستند، هستند ولی خیلی بالا دیده نمیشه. گاهی اوقات در بالای سر انسان نگاه کنم میبینم. میگید این سر پرندگان دنبال ما میاند و پایینم هستند. میبینی پرندگان را دنبال ما میاند، رأی عینه. رأی عین مفعول مطلق نوعی است. اونها را میبینی عیانن، عیانن در واقع یعنی با چشم میبینی، نزدیکن در واقع.
معنای رأی
عینن، رأی عینن
یعنی مال خودشه یا فقط مال عین
چیز را شاعر اون رأی عین را میخواد تفسیر کنه، یعنی مضاف و مضاف الیه را میخواد تفسیر کنه. ثقتن انستمار، چرا دنبال ما میاند؟ برای اینکه مطمئن هستن که به اونها قضا داده میشه، یعنی مطمئن هستن که ما وقتی که میریم به جنگ دشمن از دشمنان میکشیم، میریزیم بیابان و این پرندگان هم از گوشت اونها استفاده میکنند و میخورن، چون مطمئن هستن به این کار، لذا ما هر جا میریم دنبال ما میاند. ثقتن اند ستمار. میگد حالون، این ثقتن در ترکیب چه باشه؟ میگه در ترکیبش دو احتماله، یکی حال باشد از اون تیر، پرندگان در حالی که مطمئنند، حال باشد از اون تیر. این یک احتمال. در این صورت عامل در سقطن خود ترا میشه، احتمال دیگر این است که مفعول له باشد، منتها نه اینکه مفعول له باشه برای ترا، مفعول له باشد برای متعلق اون علی آثارنا، مفعول له باشد برای متعلق اون علی آثارنا، چون علی آثارنا در ترکیب نحوی حال است از اون التیر، حال است از التیر، یعنی کائنتن علا آثارنا. بعد این ثقتن را اگر مفعول له گرفتیم، مفعول له است برای اون کائنتن. چرا دنبال ما هستند؟ ثقتن انستما مفعول له حصولی میشه، یا مفعول له است از اون چیزی که در بر گرفته است. او را قوله علا آثارنا، منظور از در بر گرفته یعنی متعلق علا آثارناست که حال است متعلقش محذوف. ای حالا اون را، اونی که متعلق علا آثارنا چیه، اون را بیان میکنه. ای کائنتن علا آثارنا، خب ای کائنتن علا آثارنا لوثوقها، این لوثوقها متعلق است به اون کائنتن. دنبال ما هستن چون که وثوق دارن به چی؟ انستمار. این انستمار مفعول است برای اون ثقه. لوثوقها به چی؟ انستمار، این که این تیر تعام به اینها داده خواهد شد. تعام داده بشد یعنی همین ما میکشیم از دشمنان، میریدیم اونجا و اطعام میکنیم در واقع به این پرندگان، و اونم میرن میخورند.
خود ظرف عامل در مفعول له چه اینجا؟
نه متعلقش دیگه. در واقع در برگرفته یعنی متعلقش دیگه، یعنی توی علا آثار نو خوابیده، متعلقش خوابیده دیگه اون، چون که
معناش مستقر شده،
اشکال نداره.
مستقر شده باشه عامل رو باید خود ظرف بگیریم.
عامل رو در واقع آخر اختلاف است که اصلا در اینجا اون خود معنای کائنتن که یک چیز مستقل است در تقدیره، منتها میگن این جار و مجرور قائم مقام او شده، ولی این علت برای خود علا آثارنا نیست، باز علت است برای همون کائنتنش. چرا کائنتن علا آثارنا ثقتن انستمار، در واقع علت اونه، چون علت اونه در واقع او میشد دیگه. حتی در اگر عملا بکند، بعضی ها میگن این نیابتن از او عمل کرده، ولی خودش اصالتن عمل نداره. انستمار، انستمار هم مفعول اون ثقتن. ستمار سین حرف استقبال داخل شده بر سر تماره، ماره یمیرو یعنی اطعام کرد، یمیرو مؤنثش میشد تمیرو، تمیرو را مجهول بکنی میشد تمارو، سین استقبال سرش داخل بکنی میشد ستمارو، یعنی در آینده اطعام داده خواهند شد. لذا معنا میکنه ستمار یعنی ستت اما من لحوم من نقتلهم، یعنی اطعام خواهند شد این پرندگان از گوشت های اون کسانی که ما اون کسان را میکشیم. خب
انعن مخفف است؟
بله انعن مخفف است. نه سین با مصدریه مثل این که میگن جمع نمیشه. خب بعدش دارد به این که و قول ابی تمام، حالا ابو تمام هم همین معنا را از ایشون گرفته، منتها یک اضافاتی هم بهش کرده که خیلی جالبتر در آمده. و قول ابی تمام و قد ذللت ذللت ای القیه علیها الذلو و سارت ذوات ذلل. اقبان و فاعل نائب فاعل ذللت، اقبان نائب فاعل ذللت. اقبان و اعلامهی، اون های اعلامهی برمیگردد به اون ممدوح. زهن وقت چاشت، یعنی وقتی که دو سه ساعت آفتاب میره بالا اون وقت چاشت. به اقبان تیرن، ببینید اعلام جمع علم بود یعنی پرچم. منظور از اقبان و اعلامهی چیه؟ اون تو ذهنتان باشه. حالا بعدی هم دارد، به اقبان تیرن فالدماء نواهلو. طیر یعنی پرنده، اقبان جمع عقابه، عقاب که میشه معلومه اون پرندهی که صید میکند. گاهی اوقات آدم هم کچلو مچلو باشه برمیداره میره، هم بچه مچه آهو رو گاهی اوقات میگیره. بعدش دارد به این که منظور از اقبان و تیر همون عقاب هاست، عقاب هایی که از پرندگان هستند. منظور از اقبان و اعلامهی چه باشد؟ در این اقبان و اعلامهی بعضیا گفتن اقبان جمع عقاب میاد، عقاب به معنی پرچم بزرگ میاد، حالا مجازن یا هرچی. یه احتمال بنابر این است که اقبان اعلامهی یعنی همون پرچمهای بزرگ باشه. اونهای اعلامهی هم گفتیم برمیگردد به ممدوح. این ابو تمام این قصیده را در مدح معتصم و افشین گفته، معتصم عباسی و افشین، تعبیر این حال. منظور از اقبان و اعلامهی چه باشه؟ یه احتمال این است که بعضی گفتن اقبان جمع عقاب باشد، عقاب به معنای پرچم بزرگ میاد، پس اقبان و اقبان و علامهی یعنی پرچمهای بزرگ اون ممدود. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که گفتن از قبیل اضافه مشبه باشد به مشبهم به، یعنی علمهای اون ممدود که شباهت دارن به عقابها. عقاب رنگ های مختلف داره، خودش هم بزرگه. پرچم های این ممدوح هم همین جوری رنگ های مختلف داشته و بزرگم بوده. این پرچم ها را تشبیه کرده باشد به عقاب ها، از قبیل لجین الماء که می گفتن مشبه اون به مقدم شده بر مشبه و اضافه بر او شده و ادات تشبیه هست شده. لجین الماء می گفت یعنی ما اون کل لجین. اینم یک احتمال این داده شده که اعلامهی کل اقبان، کاف حذف شده، اقبان اضافه شده به اعلام و مقدم شده به اعلام، اضافه بر او شده، اضافه مشبه هم به به مشبه با حذف ادات تشبیه که از قبیل تشبیه مؤکد بود در علم بیان کاف. اینم یک احتمال. علمهای او که شباهت دارند به عقاب. احتمال دیگری داده شده، این احتمال دیگر هم در جاهای مختلف آمده، در شروح تلخیص آمده، در پاورقی اطول هم ذکر شده، کتابای دیگه هم هست، شارح خلخالی هم این احتمال را داده که گفتن منظور از اقبان و اعلامهی سابقاً یه چیزایی درست میکردن، به سر علم نصب میکردن، از برنج، از نقره، از اینجور چیزا، شبیه عقاب، شبیه شیر. الان چیزایی درست میکنن کف دست مثلا، یا چیزی مانند اون شبیه شیر یا شبیه عقاب. اون دمان هم مثل این که شبیه های عقاب درست میکردن و سر پرچم ها نصب میکردن. منظور از اقبان و اعلامهی همون عقاب های اون پرچم ها باشد. این احتمال هم داده شد. خب به اقبان تیرن فتما جمع دمع نواهل، اون هم شاید حالا عکسم، ولی اون یکی رو گفتن که از برنج، از اون چیز شو، از اون جور چیزا درست میکردن. این عکسم یک احتمالی هست. البته شاید بعضی ها تمثال گفته، اینا خیال کرده عکسش میزده. خب تمثال که میگن ای بسا همون از برنج و اینا درست میکنن، سر پرچم نصب بکنن. حالا ای بسا احتمالش هم هست که وقتی عکس عقابم به پرچم ها مثلا میکشید، این احتمالش هم شاید بوده. بعدش دارد به این که نواهل ماخوذ است، جمع ناهل ماخوذ است از نهله. کی گفته میشد نهله؟ اذا رویه، وقتی که اون سیراب بشه. نقیض عطشه، نهله میگد نقیض عطشه است. نقیضه را به جر بخوانیم، من نهله اذا رویه، این نهله ای که نقیض عطشه است. خب پس نهله یعنی سیراب، نقیض عطشه است، رویه یعنی با سیراب. اقامت، فاعل اقامت، ای اقبان و تیر، اون عقاب های واقعی پرنده. مع الرایات، میگد الرایات ای الاعلام، علم ها. چرا اقامت؟ علتی میارد برای اون اقامت، شارح میاره. وثوقاً به انها ستت اما لحوم القتلا، چون که وثوق دارن به این که اونها اطعام میشد به اونها از لحوم گوشتهای کشته شده ها. قتلا جمع قتیل. حتی که انها به اون اعلام بر، به اون چیدا بر میگردند، اقبان تیر بر میگرده، من الجیش، جیش لشکره، الا انها برمیگردد به همین اقبان تیر. لم تقاتل هم یعنی مقاتله نمی کنند. این معنای این شعر مفرداتش و اینا. حالا برگردیم بیت رو ترجمه کنیم. همون نگاه کنید به بالا، میگه وقتی که در وقت چاشت این لشکر میرند و در دست لشکریان هم پرچمهای زیادی وجود داره، اون عقابها، اون پرندگان، اونا هم بالای سر این لشکر زیاد جمع شدند و سایه افکندند بر این عقابهای علم ها. یعنی اون عقاب ها اینا پایینن رو زمین لشکر، بعد پرچم ها هم در دست اینا هست، عقاب های واقعی هم در آسمان بالای سر اینها ایستادند و سایه افکندند به اینا. سایه اونها افتاده است روی این پرچم ها، پرچم ها در در زیر سایه اون عقاب ها قرار گرفتند و به تحقیق سایه افکنده شده به اقبان اعلام این ممدوح. کی سایه افکنده شده؟ دوهن، یعنی در وقت چاشت. کاشتی. به وسیله چی سایه افکنده شده؟ یعنی چه سایه افکنده؟ به وسیله عقاب‌های تیل، یعنی پرنده، عقاب‌های واقعی، اون عقاب‌هایی که فتماء نواهلی، فی به معنای فی فتماء را به معنای من گرفتن، یعنی اون عقاب‌ها سیرابند از خون‌های این، از خون‌های اون کسانی که لشکریان ممدوح اونها را کشته. به وسیله اقبان تیری که اون اقبان تیر یعنی عقاب‌های واقعی که نواهلند منت ما سیرابند از خونهای دشمنان کشته شده. اقامت مع الرایات، اینا این عقبان تیر اقامت کرده اند با پرچمهای این ممدوح، حتی که انها من الجیش، به طوری اقامت کردن که انها اینا هم از لشکریان این ممدوحن و جزء جیششونند، حتی که ان اون اقبان تیر از لشکر این ممدوحند، الا اینکه یک فرقی بین اون عقاب ها و لشکریان ایشان وجود دارد، این است که اون اقبان تیر مقاتله نمی کنند با دشمن، همینجوری آمدند و بالای سر ایستادند و سایه افکندند و در پایین هم اینا با دشمن می جنگند و از دشمن می کشند و می ریزند زمین. اون عقاب ها میان از خون اون کشته شده ها استفاده می کنند، از خونش می آشامند و این حرف ها. الا اینکه این اقبان تیر لم تقاتل، یعنی جنگ نمی کنند با دشمن این ممدوح. خب این هم ترجمه اون دو تا بیت.
این بسوخن و شاره علت آورده برای اقامت.
آره.
بعد اون بالا میگیم اینا از خون سیراب شدن. یعنی این دلیل برای اینه که اینا قبلا از گوشتم خوردن، از خون سیراب شدن. نه اینکه خون خورده باشن، حالا گرسنه باشن، مونده باشن برای گوشتش. تنافی داره این دو تا بیت.
اونش معنی ندارد. این به عقبان تیرن فتماء نواهلی، سیرابند از دماء اونها، معنی نداره از خون هم خورده باشند و بازم انتظار دارن اینا بکشند و بریدن بخورن دیگه. خوردن که دیگه الان مثلا از خون اینها خوردن، ای بسا از گوشتش کم خورده باشن یا نخورده باشن یا بازم گرسنه میشن، این منافات ندارد که الان از خونشون هم خوردند و منتظرم هستن، امیدم دارن، مطمئنم هستن اینا باز میخوان بکشن، دونا از خون این استفاده کنن.
جنگ جدید میخوان
داخلش. نه همین جوری در چید اینجا، یکی اونجا کشته شده انداخته شده، یکی اونور یکی اینور، این اینجوری میشد دیگه. خب یکی که اینور یکی میکشت، اون یکی اونجا میافتاد، ای بسا طوری میشد اون عقاب ای بسا میرفت از خون اونی که دوره از خونش هم میخورد. این معنی نداره. و ثانیاً این لازم هم نیست که همه اینها سیراب شده باشن، بعضی ها سیراب شده، بعضی ها هنوز نخورده اصلا، این چون زیاد باشد این چیزا هست. خب این اصل شعر تا اینجا دیگه مثل این که تمام شده، اشکالی دیگه در عبارت مثل این که نماند ها، شعر که معنا شد و اون شرحش هم که گفته شد. فان ابا تمام لم يلم بشيء من قول الافواه راي عين. میگه بعضی این مخاط بگه که آخه اینجا گفت که دومی از اولی بعض المعنا را گرفته، حالا میگه بعضی از مطالب در شعر اون افواه بود که ابو تمام اون را اصلا نیاوردن داخته، یعنی همه معنای او را نگرفته، بعض معناش را گرفته. فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين الدل على قرب الطير من الجيش بحيث ترى إيانا لا تخيلا وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الأعادي شجاعت اون مصدر یا اسم مصدر به فتح شین، اون به ضم شین صفت مشبهش شجاع. شجاعت که ما میگیم غلطه، شجاعت به فتح شین، با تا مصدر اسم مصدر، ولی شجاع این صفت مشبهشه. یکی بود یه منبری بود شجاع را شجاع میخوند و شجاعت را هم شجاعت میخوند، دیگه هر طور عکس. ولی خب بهتر این است که انسان این را حتی المقدور، یعنی از یاد انسان میره، تفسیر نداره انسان بعضی چیزا، ولی خب انسان اقلا هر منبع که میره اون الفاظ که خیلی استعمال میشه ضبط اینا را انسان حفظ بکنه بهتره. حالا ما خب عرب نیستیم، هر جور خواندی میخوانی و ما هم نمیدانیم درست خواندی یا غلط، ولی خود عرب باشد یا خب البته الان هم خیلی بعضی از عربا بسیار غلط غلوط استعمال میکنن. یه وقتی یک کسی صحبت میکرد، حالا با اینکه در عراق هم بود و معمم هم بود اونجا، حالا چیکاره بود من نمیشناسم، منطقه خیلی غلط غلوط استعمال میکرد، فاعل رو از مفعول تشخیص بده، اون همینجوری هر جور آمد که انسان واقعا خود انسان طلبه باشد در بین خود عرب هم باشد معمم هم باشد، اینقدر غلط غلوط انسان شاخ در میاره. بعدش دارد به این که ولا به شیء من معنا قوله ثقتا انستمار الدال على وسوق الطير بالميره لاعتیادها ذلك. بعضی نسخه ها به ذلک است، بعضی ها ذلک، ولی اعتیاد متعدی به نفسه هست که ها را فاعل بگیریم برگردد به طیر و ذلک هم مفعول بهش معنی نداره، بال نیاز نداره بیاد، ولی بعضی جاها هست. و هذا ایضا مما یؤکد المقصود. حالا شعری ابو تمام گفته و این بعضی المعنا را از اولی گرفته و خودش یک اضافاتی دارد و اضافاتش هم جالبه. میگه به این که فإن ابا تمام لم یلم بشیء من معنا قول الافوه رأی عین. اون رأی عین مفعول اون قول الافوه ها، ابو تمام که بیت دوم بود، این دو تا بیت بعدی هن. ابو تمام در این دو بیت بعدی نیاورده است علم ما یلم یعنی نزل، یلم ما نازل میشه، اینجا متعدی به با شده. علم به شیئن در واقع یعنی اون را نازل کرد، یعنی آورد. حالا ابو تمام لم یلم به شیئن من معنا قول الافوه یعنی نیاورده چیزی از معنای قول افوه رأی عین رو، یعنی در گفتار ابو تمام رأی عین بود، از معنای ابو چی رأی عین چیزی نیاورده. این اثبات میخواد بکند که بعضی از معانی را از او گرفته، بعضی را انداخته، خودش هم یک اضافاتی داره، نیاورده از چیزی از معنای قول افوه رأی عین. رأی عینی که دلالت دارد، یا قول افوه رأی عینی که دلالت دارد بر قرب طیر من الجیش به حیث و ترا یانن لا تخیلن. این که میگد رأی عینن و ترت بله و ترت تیره علا آثارنا رأی عینن، این رأی عین مفعول مطلقه، مفعول مطلق که بود دلالت میکند بر اینکه این پرندگان و این عقاب ها بالای سر این لشکرن، پایین هم هستن، خیلی بالا بالا نرفتن. لذا میگد رأی عینی که دلالت میکند بر قرب اون پرندگان از این لشکر به طوری غریبن که ایانن دیده میشه، یعنی با چشم انسان را میبیند و معاینه میکنه، لا تخیلن، نه اینکه دیدن اونها تخیلی، دیدن اونها تخیلی یعنی خیلی بالا باشد چشم نبینه، ولی انسان او را میداند که هست مثلا، ولذا دیدن اون دیگه امر تخیلی میشه، هستیش هست، علمم داری، ولی واقعا نمیبینی اون پرنده رو. دیده شدن اون امر تخیلی در میاد، میگد این دیده شدنش تخیلی نیست، واقعیه. این یعنی نزدیکند. به طوری که دیده میشند اون تیر ایانن، نه تخیلن، ایانن یعنی معاینه میشه، با چشم دیده میشه. و هادام ما یؤکد و شجاعتهم و قتلهم الاعادی. هادا یعنی این معنایی که رأی این بود دلالت میکنه، اون معنی این بود که این عقاب ها نزدیکن به این لشکر. میگه این نزدیک بودن تیر به لشکر از جمله چیزهایی است که تاکید میکند شجاعت این طائفه را و تاکید میکند قتل این طائفه اعادی خود را. چطور؟ این نزدیک بودن دلالت بر او دارد، از باب اینکه نزدیک بودن یعنی مطمئنن که اینها میکشن، مطمئنن میکشن، پس یعنی کشتن یقینی است دیگه، کشتن اینها مؤکد یعنی قطعی است دیگه. و این قرب تیر من الجیش از جمله چیزهایی است که تاکید میکند شجاعت اینها را، یعنی دلالت میکند بر اینکه اینها شجاعند، و همچنین دلالت میکند کشتن اینها اعادی را، یعنی میگد که حتما اینها دشمنان را میکشند. منظور از تاکید حتمیت شجاعت اینها و کشتن اینها دشمن را، یعنی خاطر جمع ان که اینها میکشند، لذا به این نزدیکی آمدن پایین پایینند. ولا به شیء، همچنین ابو تمام نیاورده به چیزی از معنای قول اون که بود افوه سقطنن ستمار، معنی سقطنن ستمار رو اینجا نیاورده. اتدال این سقطنن ستمار هم میگد دلالت دارد بر اطمینان اون پرندگان به میره. میره هم به معنی تعام میاد، هم به معنی تعام دادن، اطعام در واقع. وثوق دارن به میره، به این که اینها اطعام میشند. لاعتیادها به ذالک، این وثوقشون از کجا آمده؟ میگه چون که این پرندگان عادت به این معنی پیدا کردن. عادت پیدا کردن به این معنی یعنی چه؟ به این معنی که این ممدوح مکرر در مکرر به جنگ رفته، اون پرندگانم آمده اند از گوشت اون کشته شده ها استفاده کردند و خوردند و سیر شدند، ولذا عادت کردند بین هر وقت این به جنگ رفته کشته های زیادی راه انداخته اون عقابا را سیراب کرده، چیز کرده، سیر کرده، ولذا عادت کردند بین که ایشون هر وقت جنگ میره شکم اونها هم سیر خواهد شد. به این معنی عادت کردن، چون عادت کردن لذا مطمئنن به این که این از اونها خواهد کشت و اینها هم سیر خواهند شد. دلالت دارد بر اطمینان اون پرندگان به اطعام. این اطمینانشان از کجا آمده؟ به خاطر عادت کردن اون پرندگان به این میره و به این اطعام و به این سیر شدن. و هازا ایزن میگد این انستمارم که به این معناست و به این دلالت میکند، اینم از جمله چیزهاییست که تأکید میکند مقصود شاعر را. مقصود شاعرم همین است که اینا که به جنگ میرن از دشمنان میکشند. تمام شد. بعدش دارد به این که خب شعری اون افوه گفته بود، دوتا شعر بعدن ابو تمام گفت. ابو تمام بعضی از حرفایی که افوه گفته بود انداخت نیاورد، بعضی دیگر را آورد، خودش هم اضافاتی دارد. حالا در اینجا اون اضافات چیه؟ اون اضافات رو بعداً مصنف خودش خواهد گفت. لکن داد ابو تمام علیه این حرفای بعدی را. قبل از اینکه به اون زیادی ها برسیم، شارح در اینجا یک مطلبی میخواد بیان کنه. حالا ببینیم این مطلب چه باشه. قیل ان قول ابی تمام ذللت المامون به معنا قولهی رأی عین. گفت آخه رأی عین را مطرح نکرد. بعضی گفتن نه، اون ذللت اشارت به همون رأی عین داره، پس رأی عین را با کلمه ذللت اینجا آورده، میگی نیاورده، نخیر آورده. اینه بعضی گفتن. حالا ببینیم این را شارح قبول میخواد بکند یا نه. قیل ان قول ابی تمام ذللت المامون به معنا قوله، المامت یعنی اخذ، گرفتن، آوردن، به معنا قوله رأی عین، چگونه این ذللت المامونه؟ در واقع معنای او را در بر گرفته. لأن وقوع الدل على الرايات مشعر بقربها من الجيش. میگه به این که رأی عین گفتید اشاره دارد به این که اون عقاب ها بالای سر این لشکریان بودن، نزدیک هم بودن به اینا، خیلی بالا بالا نبود. میگه ذللت هم این معنا از ذللت هم در میاد. در عبارت ابو تمام رأی عین نیست، ولی کلمه ذللت آورده. این ذللت هم دلالت میکند بر این که این عقاب ها به این لشکریان نزدیک. پس نگو معنای رأی این رو اینجا نیاورده، آورده با لفظ دیگر. چطور؟ میگه آخه سایه افکندن، پرنده بالای سر باشه، نزدیک باشه، سایه میافکنه. پس سایه افکنده یعنی نزدیکه. شما این نزدیک بودن رو افبه با لفظ رأی این گفت، ابو تمام هم با لفظ ذللت گفت. اگر پرنده خیلی بالای بالا باشه سایه نمیافکنه. مثلا یک هواپیما رفته بالا 4-5 کیلومتر 10 کیلومتر بالاست، حالا از بالای سر شما میفته رد میشه، واقعا هم فرض این است که این هواپیما بین تو و خورشید فاصله میشه، یعنی خورشید اینجاست هم پایینی، هواپیما میخواد رد بشه، اینجا فرض این است که بین تو و خورشید فاصله میشه، فاصله می اندازه، یعنی اینجا سایه هواپیما به تو می افتد؟ نه. پس اگر چیزی بالای بالا باشد سایهش نمی افتد به پایین، پایین باشه می افتد. ولذا این که بگیم رأی عین یعنی پایین بودن ازش فهمیده می شه. در عبارت ابو تمامین پایین بودن وجود نداره، نخیر، در کلمه ذللت پایین بودن خوابیده. پس معنای رأی این را ابو تمام آورده، این حرف را به عزیز زدن.
این
المام
همون المام اصطلاحیه که
تونید؟ بله دیگه، اخذ کردن از آوردن و اخذ کردن.
پس میشه هم ظاهر و هم غیر ظاهر در یک بیت جمع بشه، یعنی هم صرفه ظاهر باشه هم صرفه
المام به معنای قصد کردن دیگه، یعنی اخذ کردن در اینجا. اونم اخذ بود، از اون باب چیز بود. حالا اون المام اصطلاحی هم نباشه معنی نداره، المام اصطلاحی نباشه، ولی المام به اون معنا اشکال ندارد، یعنی معنایی که از المام اراده میشه که اخذ از دیگری باشه اینجا وجود داره. قیل این که قول ابی تمام ذللت المام است به معنای، یعنی اخذ کردن، معنای قول اون افه است رأی عین. از کجا ذللت معنای رأی عین در بر گرفته؟ میگه چون که واقع شدن سایه بر اون پرچم ها اشعار دارد به قرب اون پرندگان از جیش، نزدیک نبودن سایشان روی پرچم ها نمی افتاد. شارح میگه و فیه نظر، میگه ما در این اشکال داریم. اذ قد یقع دل الطیر علی الرایه و هو فی جو السماء بحیث لا یرا اصلا. میگه ما قبول نداریم که سایه افتادن لازمش این باشه که حتما باید پایین باشه، بالا باشه سایش نمیفته. ما اینه قبول نداریم. هیچ اشکال نداره چیزی در آسمان باشه در بالا باشه سایش هم به پایین بیفته، معنی نداره
دیگه.
آره دیگه، یه خورده مثلا فرض کنید خیلی زیاد باشه، مگر اینکه مثل ابر باشه. ابر اگر خیلی بالا هم باشد سایش به پایین میفته، ولی اگر یک پرنده باشد، دو پرنده باشد، 10 تا باشد، 20 تا باشد، حتی خیلی بالای بالا باشد سایش به پایین نمیفته. حالا اینم یعنی اینقدر این عقاب ها ریخته بودن اینجا 5-6 هزار مثلا، حدود 1-2 کیلومتر این ور و اون ور اینها در فضا بودن. اگر این باشه اشکال نداره، بالا هم باشه سایش بیفته، ولی فرض این است که همچی چیزی نیست. حالا ایشون اینجور میگه و در این نظر است زیرا که گاهی واقع میشود ذل تیر بر رایه بر پرچم و حال این که اون تیر فی جو سما. جو سما یعنی ما بین زمین و آسمان رو میگن جو سما، منظور یعنی اون فضای بالا، به طوری که اصلا اون تیر دیده نمیشه، خودش دیده نمیشه ولی سایش میفته. اینم البته خیلی بعیده ها، خودش دیده نشه سایش بیفته، اینم خیلی زور میخواد.
اون مرنجهش هم قرینه است، اگه تو آسمون بالا باشن دیگه مرنجهشش که حساب نمیکنه.
بله دیگه، اون نشالا. آره دیگه، البته اون من الجیش میگه نه، این با قطع نظر از من الجیش میگه ما از ذللت استفاده قرب بکنیم، میگه از او استفاده نمیشه، از من الجیش خودش میگه استفاده میشه. میگه اگر اینه میگفتی اشکال نداشت، بگی که من الجیش که انها من الجیش، این اشعار دارد به اینکه این نزدیک بود، از این استفاده میشه، ولی از ذللت تنهایی میگه قابل استفاده نیست. یورا آی بسا تیر یذکر و یوانس، اون اسم جمعه مثل قوم لفظش معنی ندارد، مختلف بیاد دیگه. وقتی که چیزی جایز الوجهینه گاهی اوقات مذکر ضمیر بهش برمیگرده گاهی مؤنث، به طوری که دیده نمیشود اون تیر اصلا. نعم لو قیل ان قوله حتی کانها من الجیش المام بمعنا قوله رأی عینن فانما تكون من الجيش اذا كانت قريبا منهم مختلطا بهم لم يبعد عن الصواب. میگه بلی اگر گفته میشد، یعنی این قائل این دومی را میگفت دلالت بر قرب میکنه نه اولی را، اگر گفته میشد این که قول ابو تمام که دارد حتی کانها من الجيش، این المام است و گرفتن است معنای قول شاعر رأی عین را، او یعنی نزدیک، اینم معناش یعنی نزدیک، این معنای او را در بر دارد، این اگر گفته میشد لم یبعدن الثواب، بلی اگر گفته بشود این که قول شاعر حتی که انها من الجیش المام است به معنای قول شاعر، یعنی گرفتن معنای قول شاعر است که یفر ایعی فا انما تکون من الجیش، جواب لو چه بشد اینجا؟ لم یبعد. وقف انما رو به کجا بزنیم؟ بعضی نسخه ها فانها انما تکونوش، فانها انما تکون، اون سر راستر. حالا ببینید، بلی اگر گفته بشود این که قول شاعر که گفت حتی که انها من الجیش، گفته بشود این المام است به معنای قولهی رأی عینن، این گفته بشه فانها، چطور اون المام به اینه؟ میگه به جهت این که این انما تکون من الجش های انها به چه برگردد؟ اون تیر. میگد کسی گفته یعنی قول شاعر که میگد حتی که انها، این همون معنای ریعین رو داره. به چه دلیل؟ به دلیل این که اون تیر انما تکون من الجش اذا کانت قریبا منهم، در صورتی از اون جش میشد که نزدیک به این جش بشه، مختلطن به هم قاطی و اونها بشه. لو قیل اینجوری لم یبعد عن الصواب، این مطلب بعید از صواب نیست، درستی یعنی. پس اون این فانمای تنها درست نیست. فانها انما تکونون فانها را اضافه بکنید قبل از فانما تا عبارت درست بشه. اشکال نداره، حالا بعضی نسخه ها آوردنش خوبه، بد نیست. نمی آوردم درست می شد یه مسئله ایست، ولی آوردنش هم خوب غلط نیست و مفید تأکیده و مفید قصرم هست. بعد این فانما تنها بیاد معنا درست از آب در نمیاد. پس یک فانها قبل از انما بنویسید که فا سر اون انها داخل بشه. این علت آخی گفت که لو قیل ان قوله حتی کانها من الجیش، این المام است به معنای قوله رأی عین، یعنی اون معنای رأی عین را دارد. از کجا میگی دارد؟ میگه فانها، آخه اونجا گفت که این چیز کانها از لشکریانند. کی این تیر میشد از لشکریان باشه؟ وقتی که نزدیک باشد به اینا، در کنار اینها باشه، فاصله زیاد باشد، دیگه جز لشکر به حساب نمیاد. خب انما تکونه چه بشد؟ نعم لو قیل ان قوله حتی کانها من الجیش المامون به معنا قولهی رعی اینن. به چه دلیل المام است؟ چون که اون تیر تکونم بعد اونم چیز نباشه فانها ما آورده نشد، اشکال نداره بگیم فا تعلیلی است و بعدش ضمیر مستتر در تکونه هم برمیگردد به تیرو. این در واقع یعنی میخواد دلیل بیارد. فانما تکونو یعنی به چه دلیل المام است؟ به دلیل اینکه انما تکونو اون تیر از جش اذا کانت قریبا من هم مختلطن به هم. بله انها هم نباشد این مقدارش درست بودنش درست میشه. خب لم یبعد عن الصواب تمام شد. حالا خصوصیاتی که ابو تمام اضافه کرده بر اولی اونا ببینیم چیه. میگه لکن زاد ابو تمام علیه ای علی الافوه زیادات محسنتن للمعنا المعخوب. بله زیادات محسنتن للمعنا المأخوذ، مذکر نداره کتاب شما؟ این للمأخوذات تار نباید باشه ها، معنا همین مذکر دیگه معنا، لذا للمأخوذات را اون تاش خط بکشید للمعنا المأخوذ من الافه. اینجور اعنی تسایر التیر على آثارهم به قولهی الا انها لم تقاتل یک، و به قولهی فی الدماء نواهل دو، و به اقامتها مع الرایات حتی که انها من الجیش سه. این سه تا اضافی را ایشون اضافه کرد و اینها به اون معنایی که از افوه گرفته شده بود حسن بخشیده. خب میگه لکن زیاد کرده ابو تمام بر او یعنی بر افه یک زیاداتی را محسن معنا هستند، اون معنایی که اخذ شده است از افه. اون معنایی که از افه اخذ شده چیست؟ اعنی تصاویر تیره علی آثار هم، سیر کردن پرندگان دنبال اینها. این سیر کردن پرندگان دنبال اینها، این را ابو تمام از افه اخذ کرده، بقیه را اخذ نکرده. و به این مقداری که اخذ کرده یک چیزای اضافه کرده که اونها این معنا را حسن می کنند و به این معنا حسن می بخشند. زاد ابو تمام علی الافه بر او یعنی بر افه، اون یه قول اینجور جاها تقدیر بگیر، این خیلی چیز نداره. به قولهی زاد علیه به قولهی، یک الا انها لم تقاتل، این ابو تمام آورده افه نی آورده، الا اینکه این پرندگان مقاتله نمی کنند. و به قولهی دو زاد علیه به قوله فتماعن واهلو، از خونهای آن کشته شده ها سیرا بنینو، این را باز اون افه نگفته بود، اینجا ورده ایشون. سه امر سومی هم که اضافه کرده اینه و به اقامتها معرایات حتی که انها من الجیش، همچنین زاد علیه بی این به اقامت اون پرندگان اون عقاب ها اقبان و به اقامت اون، این هم امر سوم است که اضافه کرده ها، و به اقامت اون اقبان با رایات با اون پرچم ها حتی که ان اون اقبان هم من الجیش از لشکریان این ممدوح هم. این ستار اضافه کرد. بعد مصنف یک چیزی در آخر داره و به ها یتمو و به ها یتمو حسن الاول و به وسیله همین حسن اولی کامل میشه. این به ها بشه برگرده، شارح میگد این بها برمیگردد به این اقامتها معرایات حتی که انها من الجیش، به وسیله این سومی کامل میشود حسن اون اولی از این ستایی که ما ذکر کردیم. مصنف میگه ها اولی از اینا چه بود؟ الا انها لم تقاتل، این را اولی یعنی در بیان مصنف اوله ها و الا در بیت ابو تمام آخر بودون، اول یعنی اولی که این سه خصوصیتی که من مصنف ذکر کردم، گفتم ابو تمام اینا را به کار برده، اولی را که ذکر کرد الا انها لم تقاتله. مصنف میگد و به وسیله این سومی حسن اون اولی کامل میشه، یعنی ابو تمام گفت الا انها لم تقاتل، این الا انها لم تقاتل که آخر آورد، این حسن این انا ان الا انها لم تقاتل با این اقامت مع الرایات حتی که انها من الجیش حسن این کامل میشه. یعنی اگر ابو تمام اون اقامت مع الرایات حتی که انها من الجیش نمیگفت، این الا انها لم تقاتل حس پیدا نمی کرد، چون که از این که گفت اقامت مع الرایات تا آخر به ذهن طرف میاد که این از لشکریانه، اینم یعنی می جنگیده، نه این که حالا می جنگید چیز از لشکریانه. این که گفت اقامت اون پرندگان با رایات حتی که ان اونها از لشکریانه، از این به ذهن طرف میاد که لابد این عقاب ها مشغول جنگ با دشمنان این ممدوح بودن. این احتمال به ذهنش میاد. الا انها لم تقاتل استدراک اونه. برای دفع اون توهمه. پس اگر از ولی نبود این الا انها لم تقاتل جالب در نمی آمد. جالب در نمی آمد. جالب بودنش به این است که قبلا اون اقامت تاخر بیاد، اون توهم بشه، بعد از توهم این استثناء بیاد، استثنایی که معنای استدراکی دارد، الا انها لم تقاتل. لذا تفتزان که مصنف میگه و به وسیله این سومی در عبارت من مصنف، سومی کدام بود؟ یعنی به وسیله اقامت اون پرندگان با رایات حتی کن اون پرندگان از جیشن، به وسیله این اخیری کامل می شود حسن اون اولی از اون ستایی که من مصنف نقلن ان ابی تمام گفتم. اولی الا انها لم تقاتل، اون الا انها لم تقاتل در آخر آمده حسنش به این است که قبل از او این اقامت مع الرایات تا آخر گفته بشه. یعنی قوله اون اول کدام است؟ یعنی قوله الا انها لم تقاتل. چطور به وسیله اون حسن این کامل میشه؟ میگه به جهت این که شأن چنین است، لا یحسن الاستدراک الذی هو قوله الا انها لم تقاتل ذلک الحسن الا بعد ان تجعل الطیر مقیمتا مع الرایات معدوده فی اداد الجیش حتی یتوهم انها ایضا من المقاتله. چطور حالا میگه به وسیله اون آخری حسن اولی کامل میشه؟ یتم یعنی کامل میشه. معنیش این است که بدون این حسن دارد، حسنش پایینه، با این حسنش بالا میرد. میگه به جهت این که شأن چنین است، حسنی ندارد در اینجا استدراک آنچنانه ای که قول همون ابو تمام بود، الا انها لم تقاتل. حالا شارع خودش کمال به معنا کرده، حالا یتم را یعنی معنا کرده کمال. بله؟ آها. نه، یک اضافه کرد اینجا بعدش. لا یحسن ذلک الحسن. یعنی حسن بالا را نداره. نه اینکه اصلا حسن نداره. پس حسن داره، حسنش کامل نیست. لا یحسن استدراک آنچنانه ای را که هو قوله الا انها لم تقاتل. لا یحسن استدراک اون حسن بالا را مگر بعد از این که قرار داده بشوند، طیف مقیمتن علی الرایات، یعنی اقامت داشته باشند و قرار گرفته باشند بالای این پرچم ها، معدودتن از اون طرف هم به حساب بیان در اداد جیش، یعنی جزء لشکریان حساب بشن، ولو علی سبیل زن، به طوری که توهم بشود این که اون تیر ایزن از مقاتله هستن، یعنی از جمله اون اشخاصی هستن که جنگ میکنن با دشمن. خب این های بها را بر طبق این بیان برگرداندیم به این اقامت ها مع الرایات حتی که انها من الجیش. های بها را به اینجا برگرداندیم. شارع حالا داره هادا هو المفهوم من الایضاح، میگه از عبارت ایضاح خطیبم هم همین فهمیده میشد که های به ها به همین اقامت ها مع الرایات برمیگرده، کما اینکه من تفتازانه میگه اینجوری برگرداندم و معنا کردم. حالا عبارت خطیب قزوینی چه باشد در ایضاح؟ عبارتش اینه، خطیب در ایضاح دارد و به ذالک یتم حسن قوله الا انها لم تقاتل. حسن الا انها لم تقاتل بذلك، یعنی به وسیله همان سومی. شروع تلخیص جزء 4 صفحه 505. بعد شارح میگه و قد قیل، میگه بعضی این های به ها را به جای دیگه برگرداندن، ولی حرف اونها غلطه. حرف اونها با ایضاح خود مصنف نمیسازه. ایضاح خود مصنف در ایضاح میگه بابا مراد من از ها اینه، اون آمده به چیز دیگه برگردانده. ارجاع او با ایضاح مصنف جور در نمیاد. و قد قیل معنا قولهی و به ها ای به هازه زیادات سلاسه یتم و حسن معنی البیت الاول. بیت اون افوه بیت ابو تمام. ابو تمام بیتش سه تا زیادی داشت. این که در آخر مصنف میگد و به ها یتم و حسن الاول، اون گفته های به ها برمیگردد به این سه زیادی. مراد از اولم اون اولی از این ستا نیست، بلکه اون بیت اول است که قول افوه باشد. بعضی ها اینجور گفته. و قد قیل معنا قول مصنف و به ها ای به هازه زیادات سلاسه یتم و حسن معنی البیت الاول. بعضی ها اینو گفتن، یعنی شعره مخواد بگد این حرفش درست نیست چون با ایضاح مصنف نمی سازد. اون نه دو تا بیت گفته، یعنی بیت افوه بود و ابو تمام دیگه، منتها ابو تمام دو تا بیت داشت در اون زمینه، افوه یک بیت. بیت اول، اول یعنی اون بیتی که افوه گفت. این بعض اینجور خیال کرده، افوه بیتی گفته بود، ابو تمام هم این دو تا بیت بعدی رو گفت. دو بیت ابو تمام سه تا زیادی دارد نسبت به افوه. همین سه تا زیادی مزید حسن این بیت ابو تمام شده، مزید حسنش بر بیت افوه. بعضی اینجور خیال کرده. شارح میگه نه بابا، مراد مصنف از بها یعنی اون صفت اول از این سه صفت چیز، صفت سوم از اون سه صفت. حسن اول یعنی اولی از این سه صفت، نه اینکه اول یعنی بیت اول. حالا اون بعض کی باشد؟ اون بعض همین عروس الافراحه. اون بعضی که این کار را کرده عروس الافراحه. حالا بنده عبارت عروس الافراح را مختصر است بگیم. عروس الافراح دو احتمال داده در ملجع های به ها. یکیش همین است که این به وسیله این سه زیادی قول ابو تمام از قول افوه بهتر شده، که شارح تفتازانی همین را گفت، یعنی نسبت داد بهش. عبارت اون اینه، عروس الافراح اینجوری داره و به ها ای به هازه زیادات، بله ای به هازه زیادات یتم و حسن المعنی الاول المعخوذ. حسن معنای اون بیت اول، بیت اول کدام بود؟ یعنی افر، اون معنایی که اخذ شده بود، یعنی ابو تمام از اولی اخذ کرده بود برای خودش. این یک احتمال داده عروس الافراح. بهتر این است که در شرح کتاب کسی انسان کتابهای اون شخص را ببینه. مثلا این ایضاح را در شرح تلخیص المفتاح دیدن خیلی کمکه. خود تفتازانی خیلی جاها را از اینجا از ایضاح آورده اینجا اضافه کرده، یعنی که انون را شرح که می نوشت جلو چشمش اون را گذاشته، یکی به یکی تکه به تکه به اون نگاه میکنه، خودش هم شرح می نویسه. باید هم همینجور باشه. و خب اون خودش اون نوشته بود، تو به کتاب اون نگاه نکنی و اونه مثلا خودش میگه من به منزله شرحی است برای این نوشتم. خود مصنف این کار را کرده، ولذا حالا به شروح دیگران نگاه نکنی، میگه نه خب ما کاری نداریم، اونا چطور فهمیده ما ممکنه بفهمیم. برای خود اون مصنف برای کتاب شرحی نوشته، مراد خودش را خیلی جاها بیان کرده، ولذا خیلی مناسب بود که این به ایضاح قطعی و مراجعه میکرد که نکرده. بعدش اینجور داشت که خب و به ها ای به هازه زیادات یتم محسن المعنى الاول المعخوص. این یک احتمال داده، او به ها یتم حسن قولهی الا انها لم تقاتل، یعنی اون احتمالی که تفتازانی داده اون عروس الافرا هم داده، احتمال دیگر هم داده، دو احتمال اون چیز داده عروس الافرا داده، یه احتمال اینی که شارع گفته، یکی همون یکی احتمال، ولی مراد مصنف قطعا اونی بوده که شارع گفت، یعنی این عبارت مصنف ذو احتمالین نیست، ذو احتمالین هست، یعنی معلوم است که کدام را اراده کرد، معلوم است، ولی دو حقش این بود که این به نحو تعیین همون معنایی را که شارع گفته اون میگه. تمام شد. بعدش دارد به این که و اکثر هذه الانواع المذکوره لغیر الظاهر و نحوها مقبولتون لما فیها من نوع تصرفن بل منها ای من هذه الانواع ما یخرجه حسن التصرف من قبیل الاتباع الى حیز الابتداء و کل ما کان اشد خفاءن بحیث لا یعرف کونه مأخوذن من الاول الا بعد مزید تأملن کان اقرب الى القبول لکونه ابعد من الاتباع و ادخل یعنی و ادخل فعل ابتدا. بعد مصنف یک مطلبی میگه بیشتر این انواعی که ذکر شد برای غیر ظاهر، سرقه غیر ظاهر انواع زیادی داره، یه مقدار اینجا گفتیم، همه منحصر به اینجا نیست، انواع دیگر هم هست. میگه بیشتر این انواع مقبولند، مقبولند در بلاغت، یعنی بلغا میپسندن این رو، ولو این که از اون گرفته ها، ولی در این حال پسندیده هست، چون یک مزایای، یک خصوصیات، یک چیزای اضافه میکنن و همین سبب میشد که اینها مقبولیت پیدا کنند و ممدوح هم حتی باشند. و اکثر این انواعی که ذکر شد برای غیر ظاهر و نه، بله اکثر این انواع و نحو این انواع، اکثر این انواعی که ذکر کردیم، گفتیم منحصر به این چند تایی که ذکر کردیم نیست، غیر اینا هم هست، اکثر اینها و نحو و اکثر نحو اینها بقیه انواع مقبولند به خاطر اونچه که در این اکثر است از یک نوع تصرفی، بلکه اصلا منها یعنی از این انواع است اون نوعی که، یعنی بعضی از این انواع اصلا اینجوری است، طوری است که طرف که نه این دیگه یک امر ابداعی به وجود میاد، یک اختراع به حساب میاد، ولو از این گرفته ها، ولی اینقدر قشنگش کرده که نه یک امری است که خودش اختراع کرده دیگه، بلکه از این انواع است اون نوعی که خارج میکند اون نوع را حسن تصرف، خارج میکند او را حسن تصرف از نوع اتباع به حیز ابتدا. ابتدا یعنی چه؟ نوع آوری. اتباع یعنی از دیگری گرفتن، ابتدا یعنی نوع آوری. درسته اتباعه، ولی اینقدر قشن شده که کهنه یک چیز نوع آوری، یک چیز نوی اصلا کهنه از اون نگرفته این رو، به حیز ابتدا و نوع آوری. تمام شد. بعد یک مطلب دیگر را میخواد اضافه کنه، این مستقل از اولیست، بعدم اضافه میکنه و کل ما کان اشد خفاءا کان اقرب الى القبول، و اونی که خفاش زیاده، البته این میگه اقرب الی القبول که این کل ما کانم تتمه این اکثر هذه الانواع ها، اکثر این هذه الانواع مقبوله. بعدم میگه بعضی ها اینقدر قشنگی هست که کنه امر ابداعیه. بعدم میگه از این اکثر اونی که خفاش بیشتره مقبولتره و هر چی که بوده باشد اشد خفاءن، یعنی خفاش بیشتر باشد به طوری که معلوم نباشد بودنی او مأخوذ از اولی، مگر بعد از مزید تأمل خیلی باید دقت کنید تا بفهمی از دیگری گرفته. کان این قسم اقرب الی القبول، به خاطر بودنی او ابعد از اتباع، یعنی تبعیت از دیگری، و ادخل داخل شونده تر از در، داخل شونده تر در ابتدا، یعنی نوآوری. تمام شد. از نوعی بنده اشکال نداره، وقت تمام نشده بخوانیم میل خود. تو ما تو اول اقتباس نگاه کردی، یک یه روز اشکال نداره، یه روز و از اون هفته هم یک روز هم بیفتد اشکال نداره. ها بله، حالا یک الایال اشکال نداره، اینش اینا تقریبا چیز نداره، دهانیم اشکال نداره، این هر شب ما سوار شدنش دهانیم سوار میشیم. خب حالا یه رو بیازده میگیم، یه رو بیازده سوار شد میشه پنجشنبه. بله انشاءالله میخوانیم، اگر نشد پنجشنبه میاییم، اونقدر انشاءالله میخوانیم، یا جان رسد به جانان یا جان زلب براید. بله اشکال نداره، اما اشکال نداره، حالا فردا شب دیگه بده. خیلی ماخه نمانده، ببینم چقدر مانده. دوستان میگن اگه همین